تراک 16 صفحه 47. پس در معنای آیه شریفه اینطور باید گفت، همچنان که بعضی پاورقی یکم گفتند و از ازغن ناس، از رساندن رحمت تعبیر فرمود به چشاندن، تا اشاره کند به اینکه رسیدن به رحمت لذت بخش است و نیز اشاره کند به اینکه رحمت اندکش هم لذت بخش است، چون کلمه چشیدن در اندک از خوردنی ها استعمال می شود. رحمتم من بعد زراء مستهم. در این جمله به جای اینکه بفرماید و اذا ازغن الناس سراء من بعد زراء، از کلمه سراء تعبیر به رحمت فرموده، تا اشاره باشد به اینکه سراء مورد بحث رحمتی است از ناحیه خدای تعالی، نه اینکه اینان مستحق و طلبکار آن باشند. پس بردارندگان آن واجب است که حق آن را ادا کنند و در برابر آیه‌ای که ایشان را به سوی این رحمت که همانا دین توحید و شکرگزاری نعمت‌های الهی است دعوت می‌کند، خاضع باشند و دعوت آیه را بپذیرند. ولیکن مشرکین برخلاف انتظار عکس العملی غیر از این از خود نشان دادند. اذا لهم مکرون فی آیاتنا، برخلاف انتظار و ناگهان در آیات ما مکر کردند. مثلا حوادثی که توحید انسان را کامل و حس شکرگزاریش را بیدار می کند، طوری توجیه کردند که این دو اثر را نداشته باشد. مثل این که گفتند قد مس آبا انا سرا او و زرا او، سرا و زرا را پدران ما هم داشتند. و یا بهانه های آوردند که مورد قبول و رضایت خدای تعالی نبود، مثل این که گفتند لولا انزل علیه آیه، چرا آیتی دیگر بر او نازل نمی شود. و یا گفتند انتبع الهدا معک نتخطف من ارضنا، اگر این دین و هدایت را پیروی کنیم ما را از سرزمین خود می ربایند. پاورقی 1 مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 32. ادامه متن. لذا خدای تعالی به پیامبر گرامیش دستور داد در پاسخشان بفرماید الله اسرع مکرا، خدا در مکر سریع‌تر است. و آنگاه همین پاسخ را تعلیل کرده به اینکه ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، به درستی که فرستادگان ما همه مکرهای شما را می‌نویسند. پس ما بر کرده های شما گواهان و مراقبینی داریم که آنان را نزد شما می‌فرستیم تا اعمالتان را بنویسند و حفظ کنند، و به محضی که یک عمل انجام بدهید هم عملتان نوشته شده و هم جزای آن معین شده و دیگر مجال و فرصتی نمی ماند که مکر شما اثر خود را ببخشد، چه ببخشد و چه نبخشد جزای آن قبلا معلوم شده. لیکن در این میان نکته دیگر هست و آن اینکه از ظاهر آیه شریفه هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، پاورقی یکم، به بیانی که در تفسیرش خواهد آمد ان شاء الله تعالی برمی آید که معنای کتابت اعمال بندگان به دست ملائکه این است که اعمال را از پشت پرده استعدادها به مرحله فعلیت خارجی درآورند و آن وقت خود اعمال در صحیفه عالم کان نقش بسته می شود. و با این بیان کاملا روشن می شود که کتابت اعمال بندگان توسط رسولان چگونه علت شده است برای اسرع المکر بودن خدای تعالی. چون بنابر این بیان حقیقت معنا اینطور می شود، ما اعمال شما را که با آن اعمال مکر می کنید از داخل ذات شما بیرون آورده آن را در خارج قرار می دهیم، و با این حال چگونه بر ما پوشیده می ماند که شما می خواهید با این اعمال خود با ما مکر کنید؟ و مگر مکر چیزی جز این است که مثلا شما بخواهید با حیله کسی را از مقصدش برگردانید به طوری که خود او متوجه نشود؟ و شما نمی توانید چیزی را بر ما پوشیده نمایید. این ماییم که حقیقت امر را بر شما پوشاندیم. رفتاری که خیال می کردید مکر بر ماست، مکر بر خودتان بود، چون ما بودیم که کاری کردیم که مکر ما را مکر خود بپندارید و به آن اقدام نمایید. و این پندار و این اقدام زلالتی بود از طرف شما و اذلالی بود از طرف ما که ما شما را به سزای کارهای نادرستی که کردید گرفتار کردیم. و به زودی نظیر این معنا در تفسیر آیه 23 همین سوره می آید، آنجا که فرموده یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، در آیه مورد بحث التفاتی از غیبت به خطاب به کار رفته. در جمله اذا لهم مکر مردم غایب فرض شدند و در جمله ما تم کرون بنا به قرائت آن به تا خطاب که قرائتی است مشهور حاضر و مخاطب به حساب آمدند و این التفات عجیبی است که در قرآن کریم به کار رفته و شاید نکتهش این باشد که جمله قل الله و اسرع و مکر را در چشم شنونده مجسم سازد که انه بعد از آن که به رسول گرامیش فرموده بگو که خدا مکرش سریع تر است خواست تا این معنا را به طور مجسم توضیح دهد، لذا ناگهان روی سخن از آن جناب برگردانید و دفعتن برای مردم تجلی کرد و با خود آنان سخن گفت و سبب اسرع و مکرا بودن خود را بیان کرد و سپس خود را از مردم محجوب ساخته و مردم در غیبت واقع شدند و وجهه سخن را به حالت قبل که مردم غایب فرض شده بودند برگشت داد و روی سخن را متوجه رسول گرامیش ساخته و فرمود هو الذی یسیرکم و این خود یکی از التفات‌های لطیف است. پاورقی 1. این نامه اعمالتان است که علیه شما و به حق سخن میگوید و این ما بودیم که آنچه میکردید استنساخ میکردیم. سوره جاسیه آیه 29. ادامه متن. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم. کلمه فلک به معنای کشتی است. هم یک کشتی را فولک می گویند و هم جمع کشتی ها را. البته در اینجا جمع آن مورد نظر است، به دلیل اینکه با فعل جمع از حرکت و جریان آن تعبیر کرده و فرموده و جرین بهم و کلمه ریح به معنای نسیم و ریح عاصف به معنای باد تند است و جمله اوهیت بهم کنایه است از اینکه مشرف به هلاکت شوند و تقدیر کلام احاط بهم الهلاک و یا احاط بهم الامواج است، یعنی بلا و یا موجها از هر سو به آنان احاطه کند و اشاره به کلمه هاذهی دلالت بر شدت و بلایی دارد که گرفتارش شدند و معنای آیه روشن است. در این آیه نیز التفات عجیبی به کار رفته و آن التفات از خطاب به غیبت می باشد، از جمله و جرین بهم به ریحن طیبه تا جمله به غیر الحق در آیه بعد مردم غایب فرض شدند در حالی که قبلا مورد خطاب قرار داشتند. می فرمود خدا آن کسی است که شما را در خشکی و در دریا سیر می دهد تا آنکه سرنوشت شما را به درون کشتی بکشد. آن وقت ناگهان همین مردم مورد خطاب را غایب فرض کرده می فرماید و به وسیله بادهای تند کشتی آنان را به حرکت درآورد که در این قسمت خطاب را متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله نموده و عجیب ترین قسمت داستانی را که برای آن جناب تعریف می کند خاطر نشانش می سازد تا این قسمت را بشنود و تعجب کند و این التفات علاوه بر این روی گردانی از مردم نیز هست، یعنی خواسته است بفهماند مردم آن لیاقت و آن درکی را که خدای تعالی با آنان به طور مخاطب و رو در رو سخن بگوید ندارند.